ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی با طرح سفاریتی توقف موقت مذاکرات هسته‌ای به شدت مخالفت کرد. 9 فروند ایرباس به ناوگان هوایی ایران افزوده شد. وزیر ارشاد میگوید پیچیدگی‌های موجود کنترل رسانه‌ها را برای حاکمیت غیر ممکن کرده است. عصر یکایی که شما بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفاریتی برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفاریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. بنابر گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تهیه شد. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، ایران 9 فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هوایش افزوده است. محمد حبیبی از مقامات سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفته است 8 فروند از این هواپیماها ایرباس 340 است که برای مسیرهای دور استفاده می شود و 1 فروند هم ایرباس 400 خریداری شده که برای خدمات دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. بنابر گفته آقای حبیبی، سن این هواپیماها همه کمتر از 15 سال است. و بیش از این بشنویم در گزارش همکارم شاهین بشیری.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران خبر داد 9 فروند هواپیمای ایرباس به تازگی توسط یک شرکت داخلی از کشورهای اروپایی خریداری شده و به این ترتیب با ورود این هواپیماها بیش از 3000 صندلی به ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اضافه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اواخر هفته گذشته این 9 فروند هواپیمای ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد. ایسنا می نویسد ورود همزمان 9 فروند هواپیمای غربی ایرباس به تهران رکورد خرید و ورود یک جای هواپیما به کشور پس از انقلاب اسلامی را شکسته است. اما خرید این هواپیماها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تحریم‌ها علیه صنعت هواپیمایی ایران ادامه دارد و فقط خرید قطعات یدکی هواپیماها برای صنعت هواپیمایی کشور امکان پذیر است. اگر چنین باشد، پس چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا ایران در شرایطی که هنوز تحریم‌ها متوقف نشده موفق به دور زدن تحریم‌ها شده است؟ مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن لندن، به رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
اینطور نیست که دور زدن تحریم باشه. اگه یادمون باشه سال پیش دفتر رئیس جمهور امریکا در راستای امنیت شهروندان ایرانی در تردد هوایی اجازه صادر کرد که شرکت بوئینگ به بازسازی ناوگان هواپیمایی ایران بخشی که مربوط به امریکا بود بپردازه و الان بوئینگ مدتی که این تعمیرات رو شروع کرده. همین رو هم الان ببینیم در اتحادیه اروپا این دید آغاز شده و این هواپیما که خریده شده طوری تحلیل خواهد شد که امکان تبدیل این هواپیما برای حمل و نقل نظامی نباشه. چون یکی از سرخطهای محدود کردن فروش هواپیما به ایران بود. نوع تحویل این هواپیما این هست که اون بخشی که مربوط به تحرک این توربین های موتور هاست، اونها در چارچوب تامین نیازهای ایمنی هواپیمای ایران اجازه داده شده و همونطور که میدونیم مربوط به ایرباس نیست، ولی حتی بدنه‌ای که فروخته شده باشه که شده 4 مورد، اینها طوری تحویل داده شده که امکان تغییر در کابین هواپیما نیست برای استفاده های دیگه. و تا زمانی که این فروشنده ها بتونن به صورت روشن ثابت کنن که این تغییرات غیر قابل بازگشته، این میشه در چارچوب همون ایمنی هوایی مسافرین ایران ایرانی این فروش رو اجازه گرفت.
از مسئله تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشور که بگذریم، موضوع دیگر عمر هواپیماهای خریداری شده جدید است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی، سال‌های تولید اکثریت قریب به اتفاق این ایرباس‌ها بین سال‌های 2001 تا انتهای 2004 بوده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا این هواپیماها از امنیت کافی برای پرواز برخوردار هستند؟ علیرضا دادخواه، کارشناس ارشد حمل و نقل هوایی در فرودگاه هیترو لندن، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
اصولا خرید هواپیمای دست دوم در دنیا کاملا معمول هست، چیز جدیدی نیست. تمام ایرلاین های بسیار مقتدر هم هواپیمای دست دوم میخرن. ما باید به شرایط ایران مقدار بپردازیم. به هر حال ایران فعلا در تحریم هست. از لحاظ ایمنی و شرایط دارن یا ندارن؟ بله دارن، چون هواپیمایی که زیر 15 سال هستن اصولا از لحاظ ایمنی نمیشه اینها رو رد کرد. ما الان در ناوگان هواپیمای اروپایی، در کشور آلمان، در انگلستان، در فرانسه هواپیماهایی داریم که حتی بالای 25 سال هستن و اوورهول ها به موقع انجام شده و کماکان دارن پرواز میکنن. بنابراین چون هواپیما بالای 15 سال است، این رو رد نمیکنه و اوورهول ها به موقع انجام میشه. دو سازمان هست در جهان که بر روی هواپیماها و خطوط هواپیمایی نظارت دارن. یک سازمان ایکائو هست و یک سازمان یاتا هست. این هواپیماها وقتی وارد ناوگان ایران میشن و برای پروازهای بین‌المللی بایستی که مقررات ایمنی یاتا رو رعایت بکنن. مطمئن باشید که اینها رعایت خواهند کرد، به خاطر اینکه اگر رعایت نکنن اصلا اجازه پرواز در فرودگاه بین‌المللی به اینها داده نخواهد شد و ایکائو هم در جریان این امور هست. ایکائو هم مقررات ایمنی خودش رو داره و قطعاً ایران با توجه به این مقررات اقدام به خرید این هواپیماها کرده و در آینده هم چک ها و اوورهول های خودش رو بایستی به موقع انجام بشه و الا پروازهاشون به فرودگاه های جهان علل خصوص اروپا غیر ممکن خواهد بود و تا حالا ایران این مقررات رو رعایت کرده.
خبرگزاری ایسنا می نویسد بر اساس مطالعات انجام شده تا سال 1404 بین 400 تا 500 فروند هواپیما در کشور مورد نیاز است. در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی ایران 245 فروند است که از این تعداد 146 فروند هواپیما فعال و 99 فروند هواپیما غیر فعال است. وزیر راه و شهرسازی چندی قبل بودجه مورد نیاز در صنعت هواپیمایی کشور را چیزی حدود 15 میلیارد دلار برآورد کرد. بودجه‌ای که بخشی از آن صرف امکانات فرودگاهی و فنی خواهد شد و البته بخش عمده آن باید صرف خرید هواپیماهای جدید شود.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید هم‌اکنون یک ارتباط دو سویه در حوزه رسانه به وجود آمده که اگر پیشتر امکان اعمال کنترل از طریق اعمال فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود داشت، امروز عملاً امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد. علی جنتی روز یکشنبه در جمع معاونان اجتماعی ناجا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، با اشاره به فعالیت 170 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان و بیش از 870 میلیون وبسایت گفت که یکی از بهترین راه‌های کنترل افکار عمومی، همکاری با افکار عمومی و نه مقابله با آن است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جمعی که در آن سخنرانی می‌کرد افزود که این همایش نشان دهنده این است که نیروی انتظامی می‌خواهد با رویکردی نوین به ایفای نقش در جامعه بپردازد. و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که روز سه‌شنبه برای اولین بار پس از رسیدن به ریاست جمهوری سفری به ایران خواهد داشت، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا روابط دو کشور ایران و عراق را عالی توصیف کرده است. آقای معصوم گفته که حضور ایران در عراق دخالت در امور داخلی این کشور نیست و کمک‌های ایران برای مقابله با گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش برادرانه بوده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در این باره با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که منظور رئیس جمهوری عراق از این که از جمله گفته که کشورش ایران را از نگاه خود می‌بیند و نه از پنجره و دیدگاه دیگران به چه معناست. حسن هاشمیان در ترکیه:
بعد از سفر در عبادی با آمریکا و انتقادهای سختی که دولت مردان آمریکایی از وجود نیروهای سپاه در داخل عراق داشتن. آقای فؤاد معصوم الان میخواد بگه که ما تصمیم هایی که در رابطه با ایران میگیریم متأثر از فشار آمریکا یا کشورهای منطقه نیست، بلکه در چارچوب منافع دو کشور به عنوان دو کشور مستقل هستش و بنابراین در این چارچوب آقای فؤاد معصوم وارد ایران میشه. البته باید توجه داشت که این سفر بعد از مذاکراتی که آقای حیدر عبادی با قاسم سلیمانی داشت و موضوع این مذاکرات مربوط به این بود که شبه نظامیان شیعه معروف به هشت شعبی بایستی در چارچوب اوامر دولت عراق فعالیت کنند. الان آقای فؤاد معصوم که داره به تهران میره در واقع همین موضوع رو میخواد در تهران مطرح کنه. بعد از اینکه صحبت‌های آقای عبادی با قاسم سلیمانی به شکست منجر شد و آقای معصوم امیدواره که در تهران اونجا با مقامات بالاتر ایران بر سر این موضوع به توافق برسه.
آقای هاشمیان، آقای فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در ضمن گفته که حضور ایران در عراق رو دخالت در امور داخلی تلقی نمی‌کنه و اینکه منفعت طلبانه هم نیست. در واقع ایشون کمک‌های ایران رو مثبت و به موقع ارزیابی کرده. فکر می‌کنید آیا مخاطب این صحبت‌های رئیس جمهوری عراق هم کشورهای خارجی هستند یا مقام‌های ایران؟
آقای فارمس می‌خواد یک نگاه مثبتی رو به ایران ایجاد کنه تا بر اساس آن گام‌های بعدی برداره، به خصوص علاوه بر این نگاه مثبتی که الان مطرح می‌کنه میگه که تجارب علمی و فناوری ایران بسیار مهمه برای عراق و بایستی در زمینه صنعتی و کشاورزی از تجارب ایران کمک بگیریم، ضمن اینکه در مورد صنایع فولاد به خصوص در استان واسط در شهر کوت ایرانی‌ها اونجا دارن الان مقدمات یک سرمایه گذاری رو ایجاد میکنن، همینطور در مورد صدور گاز به عراق که قرار روزانه بین 5 تا 7 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر بشه، یعنی در حدود 2.5 میلیارد دلار قیمتشه. آقای فؤاد معصوم میگه که بایستی در این زمینه تلاش بکنیم، این راه ها بازه ولی بایستی ایران عراق رو به عنوان کشور مستقل قبول کنه.
در ضمن ایشون گفتن که هر کشوری در دنیا دنبال امنیت ملی هست و اینکه داعش وقتی که بخشای از عراق رو اشغال کرده بود امنیت ایران و مرزهای اون رو هم تهدید میکرد. به نظر شما این صحبت رئیس جمهوری عراق نشان دهنده چی هست؟
کاری که ایران در رابطه با داعش در عراق انجام داد در واقع در امتداد امنیت ملی ایران هم محسوب میشه. منتها وقتی که آقای فؤاد معصوم صحبت از خطر داعش میکنه و از این زاویه میگه که ما این خطر رو بایستی از بین ببریم، این به این معناست که دولت عراق وقتی جلوی داعش رو میگیره یا داعش رو از مناطق موصل یا الانبار بیرون میکنه، این هم خودش به نفع ایرانه و اگر دولت عراق میتونه این کار رو انجام بده ایرانی ها نباید ناراحت بشن. ضمن اینکه این سفر الان در زمانی صورت میگیره که آقای مسعود بارزانی درست پیش در پنتاگون بود و دیدارهای با وزیر دفاع آمریکا آقای آشتی کارتر داشت، همینطور با جنرال دیمسی و همینطور با معاون وزیر دفاع خانم لیزا سپتیکین دیدارهای بسیار مفصلی داشت در مورد جزئیات حمله به موصل. حمله به موصل با این تفاصیلی که من گفتم بدون شبه نظامیان شیعه همون هشت شعبی صورت خواهد گرفت و بنابراین ایران و این نیروها کنار گذاشته شده و آقای فؤاد معصوم به تهران و به مسئولین ایران خواهد گفت که شما نگران نباشید، ما خودمون این کار رو انجام میدیم.
با دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می داد در مورد گفته های فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که روز سه‌شنبه برای نخستین بار پس از رسیدن به ریاست جمهوری سفری به ایران خواهد داشت. اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید که شماره پیامکی رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 0048 799 599 800 و 860.